2024. نگاهی به توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران از دریچه پنجره اقتصاد. هشتم دقایق 12 اردیبهشت ماه، مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
همراهید با نمایشگاه ایران اکسپو 1403 یا 2024. درسته، تعدادی از دوستان میگن اکسپو هست، نام لاتین هست و باید سال میلادی 2024 مطرح بشه. ما هر دو رو میگیم که هر دو گروه رضایتشون رو به دست آورده باشیم. نمایشگاه 5 روزه هست و حوزه‌های مختلفی رو شامل میشه، از فرش و صنایع دستی و گردشگری گرفته تا کشاورزی و شیلات. 7 گروه کالایی هست. صنایع غذایی هم که دیروز دربارش صحبت کردیم، امروز بیشتر رفتیم به سراغ صنعت ساختمان. بگم که نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی در 17 سالن نمایشگاهی در متراژ 50,000 متر با حضور 800 شرکت ایرانی آغاز به کار کرده که پیش بینی میشه در اون بیش از 3500 جلسه بی تو بی با حضور 50 هیئت عالی رتبه برگزار بشه.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
وقتتون بخیر باشه. پنجره اقتصاد رو میشنوین. به ساعت 15:33 رسیدیم. حوزه صنایع ساختمانی رو صحبت میکنیم و دوست قبل‌تری که با ما همراه بودن آقای مطلبی‌نیا از معادن و صنایع معدنی گفتیم که نقش بسیار پررنگی داره در حوزه صنعت فولاد. بسیار بریم به سراغ دیگر مهمانی که با ما همراه شدن و در استودیوی پنجره اقتصاد حضور پیدا کردن. جناب آقای مهندس بهنام باریکرو، قائم مقام دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی. آقای مهندس باریکرو سلام به شما، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون. ممنون که این وقت را به ما دادیم که بتونیم در مورد ظرفیت‌های صادرات خدمات فنی مهندسی کشور با شما صحبت بکنیم. خب انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی،
یه تعریفی ازش بگین بیشتر باهاشون آشنا.
بله، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی تنها NGO هست که در زمینه صادرات خدمات فنی مهندسی در سال 1377 آغاز به کار کرد و در حال حاضر بیش از 270 شرکت بزرگ صادرات تو حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی ما عضو این انجمن هستند.
بسیار خوب، بسیار خوب. مقدمه بسیار خوبی بود که آقای مهندس باریکرو، قائم مقام دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بیان کردن. اعضای این انجمن 270 شرکت رو چگونه شما ثبت نام میکنید و به عضویت انجمن در میان و عضویتشون باقی میمونه، حذف نمیشن و خارج نمیشن تا دیگران اضافه بشن؟
بله، انجمن یکی از فاکتورهایی که میتونن عضویت در انجمن داشته باشن، حتما باید رتبه سازمان برنامه داشته باشن یا اینکه یک صادر کننده به یک کشوری صادرات خدمات فنی مهندسی انجام داده باشن.
بسیار عالی. و برای سراسر کشور هم از صرف مربوط به پایتخت که نیست.
بله،
همه گیر.
بله.
و چنین انجمنهایی حتما انتظاراتی رو دارن از دولت، حمایت ها، تسهیلات، حالا حداقلش وام هایی هست که برای شرکت هایی که از شما انتظار دارن ممکن بشه. حمایت های دولت اونطوری که مد نظرتون بوده شامل حالتون شده؟ میخوام یه نگاهی بیاندازیم از بدو تأسیس و آغاز به کار انجمن اواخر دهه 70 اشاره کردید.
اوایل دهه 80 یک بسته یه حمایتی دولت تصویب کرد که یک جایزه صادراتی به کسایی که صادرات خدمات فنی مهندسی می‌کردند پاداش داده می‌شد. ولی متأسفانه بنا به دلایلی این جایزه حذف شد و این مزیت رقابتی که میتونستن شرکت‌ها نسبت به شرکت‌های خارجی داشته باشن تو پروژه‌های بین‌المللی مناقصات بین‌المللی، متأسفانه شرکت‌های ایرانی محروم شدن. الان در حال حاضر دولت اگر بتواند این بسته حمایتی که ما الان دوباره پیشنهادی جدیدی هم انجمن داده بتونه این قضیه رو ما بتونیم به تصویب دولت برسونیم، الان در حال حاضر 4 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی در سال داریم که میتوانیم این عدد را به بیش از 10 میلیارد دلار افزایش بدیم.
این آمار و ارقام مربوط به سال گذشته بود یا سال گذشته؟
سال گذشته، بله، سال گذشته.
استخراج شده، فکر کنم 1401 باشه. 1402 رو آمارش تو این 40 روزی که از 1403 گذشته به دست آوردین 4 میلیارد دلار بوده و تصور می‌کنین که بتونین ارتقاش بدین تا 10 میلیارد دلار. چرایی حذف اون حمایت‌ها و بسته خیلی مشوق خوبی بود، یادم هست اوایل دهه 80 بود تا سال 82 هم فکر کنم ادامه داشت و خیلی از شرکت‌ها این کارو انجام دادن تا 82، بله، ادامه داشت. دلیلش رو میدونی چی بود که حذف شد؟ اصلا یک باره برداشت شد.
دلایلش این بود که خب بودجه دولت کاهش پیدا کرد و این موضوع متاسفانه بستگی به بودجه دولت داره. اگر این بودجه مجدداً برقرار بشه میتونیم از این استفاده بکنیم.
اشاره به یه بسته پیشنهادی داشتین. در بسته پیشنهادی میتونیم ما و حالا شنوندهایی که توی نمایشگاه حضور ندارن از اقصا نقاط کشور رادیو اقتصاد رو میشنون بدونن چه محورهایی بوده، به چه مواردی اشاره داشتین و الان به ما هم بگین جناب آقای مهندس باریک روی گرامی که در چه مرحله‌ای هست، دست وزارتخانه است اجرا چه اتفاقی برای اون نامه و بخش؟
بله، این در دست وزارتخانه است، قرار شده بره تو کمیسیون اقتصاد دولت بحث بشه و ان شاءالله مجددن تصویب بشه و شرکت‌های تو این حوزه بتونن از اون بهره مند بشن. یکی دیگر از محورهای این بسته استفاده از کریدورهای سبز هست برای شرکت‌های صادرکننده که توی بحث مالیات، توی بحث بیمه اینا مشکلاتی نداشته باشن یا اگر داخل ما مشکلات داشته باشن این صادرکنندگان بتونن سرعت رفع بشه. اینا بخش بعدی محور این بسته بحث حمایت از صادرکننده در زمینه ضمانت‌نامه‌های بانکی هست. متاسفانه در وضعیت کنونی چندین سال اخیر ما مشکلات ضمانت‌نامه‌های بانکی مون در کشورهای هدف مورد تایید کارفرما قرار نگرفته و یکی از مشکلات بزرگی که صادرکنندگان پیش پاشون هست همین بحث عدم صدور ضمانت‌نامه از طرف بانک‌های ایرانی هست که کارفرماها قبول نمی‌کنن بحث تحریم‌ها.
خب پیشنهاد شما برای رفع این مانع چی هست؟ بتونید تبادلات ارزی بهتری داشته باشید.
حقیقتش دولت 13 یک کارهای بسیار بسیار خوبی انجام دادن با کشورهایی که ما همسایه هستیم، با کشورهای دوست، کشورهای حقیقت همسو، تونستن یک سری مشوق‌های برای این صادرکنندگان انجام بدن. همکاری‌های با دولت‌ها انجام شده که متأسفانه خیلی کوچیکه. اگر این قضیه بتونه ادامه دار گسترش پیدا کنه به کشورهای بیشتری هدف، ما بهتر میتونیم از این قضیه بهره مند بشیم.
در روز گذشته افتتاحیه نمایشگاه اکسپو 2024 یا 1403 وزیر محترم صنعت معدن و تجارت جناب آقای علی آبادی یه محوری رو توی صحبتاشون میشنیدم، فایل صوتی و ویدئویی صحبت‌های ایشون رو میشنیدم، اشاره داشتن به اینکه از کشورهایی ما داریم در حال حاضر کالا می‌خریم که کشورهایی داریم کالا می‌خریم که خودشون از ما دارن کالا خریداری میکنن. این جزو نکات بسیار برجسته صحبت روز گذشته وزیر محترم بود. فکر کنین در حوزه خدمات فنی مهندسی هم همین اتفاق داره میفته آقای مهندس باریک رو؟
بله،
خیلی قابل تعمیم از صحبت وزیر به حوزه شما.
ببینین یکی از مهمترین محورهای هم ریاست محترم جمهور جناب آقای رئیسی بود،
بله،
هم جناب آقای علی آبادی، هم جناب آقای زیغمی، هم جناب آقای سفری، همه و همه متفق القا هستن که بحث صادرات خدمات فنی مهندسی یک ارزش افزوده بسیار بالایی داره برای کشور که اگر بتوانیم ما بازارهایی و بازارهای هدف صادراتی ما گسترش بدیم ما میتوانیم به این مهم دست پیدا بکنیم.
بسیار عالی، امیدوارم که خود وزیران و ریاست محترم جمهور به این مورد اشاره میکنن اجرایی هم بشه، بسترش آماده بشه. گفتنش خیلی زیباست و حمایت هایی رو با خودش همراه داره، اما اینکه اتفاق خوبی بیفته مد نظر هست و نتیجهش رو باید در سال گذشته دید. سوالی رو که از همه مهمانانی که برای گفتگو میان پشت این تریبون در پنجره اقتصاد مطرح میکنم، آقای مهندس باریک رو از شما هم داشته باشم، نسبت به سال گذشته چگونه میبینید نمایشگاه رو؟ نیاز نیست بگم سال گذشته حضور داشتید یا خیر، که طبیعیه که پاسختون مثبته.
حقیقتش امسال ما هدف گذاری که کردیم میبایست به خاطری که همزمان و همپوشانی شده بود این رویداد با اجلاس آفریقا، سعی کردیم که از این رویداد استفاده بهینه را داشته باشیم که بتونیم صادرات و ظرفیت های صادرات خدمات فنی مهندسی ها به شرکت هایی که از آفریقا میان بتونیم ارائه بدیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای مهندس باریکرو که با ما همراه بودین. سوالات دیگری رو هم داشتم، بحث رفع تعهدات ارزی و مشوق‌های صادراتی که امید به خدا بمونه برای زمان و مجال دیگه. امیدوارم آنچه که گفتیم و شنیده شد مد نظر قرار بگیره. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
به خدا بسپارم. ممنونم، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامک بزنید به شماره 30036-37.
متشکرم از همراهیتون با پنجره اقتصاد. جا داره یه تشکری بکنم از همکارانمون که تلاش دارن تا صدای ما به بهترین نحو به گوش شما برسه. صدا برداری که با ما همراه هست، جناب آقای عبدالله کریمی مسئول فنیمون، آقای مرتضی فخری و دستیار صدا آقای علی سلیمانی، میلاد حسینی و جناب آقای موسوی هم که از روزهای قبل آغاز به کار نمایشگاه با ما همراهی داشتند و نهایت تلاششون رو برای بهتر به گوش شما رسیدن و انعکاس این نمایشگاه و پنجره اقتصاد ابراز داشتند. همراه بشیم با دیگر مهمانی که با ما همراه هستن، جناب آقای حمید کلهر. عنوانشون رو که ازشون پرسش داشتم گفتن خدمات برای تولید کنندگان، خصوصا برای کشور روسیه. از زبان خودشون بشنویم و بیشتر بدونیم که یعنی چی خدمات برای تولید کنندگان. من میدونم چه اتفاقی میفته، یعنی بحث صادراتی رو که ما نگاه میکنیم همیشه کالا نیست، گاه یک سرویس دهی، یک خدماته. آقای کلهر سلام به شما، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب، امیدوارم حال همگی خوب باشه. بنده کلهر هستم، در زمینه ارائه خدمات به تولید کنندگان برای حوزه اوراسیا بالاخص روسیه فعالیت میکنیم. هستم خدمتتون.
بسیار عالی. شرکت های مختلفی که در این نمایشگاه حضور دارن بخوان با مجموعه شما مشغول به فعالیت بشن و همکاری داشته باشن، این انعقاد قرارداد از کجا باید شروع بکنن؟ روال چگونه هست؟ بعد محصول خودشون رو، سرویس دهی خودشون رو مطرح بکنن، چگونه شما میپذیرینشون؟ این فرایند رو بهش اشاره میکنین چگونه است؟
بله، عرض کنم خدمتتون که در زمینه خدمات دو تا در واقع گزینه بودش که تا الان برای روسیه خالی مونده بود و متولی اصلا نداشت و ما دیدیم که جای این خدمات کاملا خالیه و در واقع تولید کنندگان نمیدونستن به کجا رجوع کنن. حتی ما به رایزن اقتصادی ایران در روسیه، رایزن اقتصادی ایران در ارمنستان مراجعه کردیم، هم جوابی نگرفتیم و تصمیم گرفتیم که متولی این امور بشیم. حالا این امور از جمله ازش میشه اسپورت به ارسال بار هوایی به روسیه به صورت دور تو دور یا در به منزل.
بله.
خب سیستم DHL که یه سیستم جهانی هست، با اومدن تحریم ها به ایران و همچنین روسیه، هم از ایران فعالیتش رو قطع کرده هم از روسیه، و ما اومدیم سیستمی مشابه DHL ایجاد کردیم بین ایران و روسیه. بله. که میتونیم در واقع کالا رو در به منزل تحویل بگیریم و تو کشور مقصد تحویل بدیم. این هم میتونه از ایران به روسیه باشه، هم از روسیه به ایران متقابلا. این اولین خدمتی هستش که ما میتونیم انجام بدیم.
بله، دیگر خدمت شما چیه؟
بله، دیگریش هم استاندارد اوراسیا هست به نام EAC.
بله بله.
خب یه ذره غافل شدن همه تولید کنندگان از این استاندارد، مشابه CE اروپا که بله. در واقع استانداردی هستش که خیلی بله. بله لحاظ خب جایگاه کالا میتونه خیلی ارتقا بده محصول شرکت کنندگان تولید کنندگان رو. خب EAC مشابهش هست برای بازار اوراسیا که حالا شامل همون 5 تا کشوره، و اگه تولید کنندگان ما بتونن این استاندارد رو دریافت بکنن، خب به صورت 5 سال اعتبار ما میتونیم اینو بهشون بدیم. رجیستریشن کد داره، از خود ارگانهای دولتی روسیه این سرتیفیکیت صادر میشه و ما در اختیارشون قرار میدیم. هزینه‌اش هم خیلی قابل توجه نیست و منتها تولید کننده ما اصلا نمیشناسن. یعنی یه جوری ما اومدیم توی این نمایشگاه که این خدمات رو ارائه بدیم تا بیشتر آشنا بشن و بیشتر مانوس بشن که چه کمکی میتونه بهشون بکنه تو بازار مقصد. چون ما قبلا حالا کار صادراتی به ارمنستان داشتیم،
بله.
میخواستیم که صادرات اسباب بازی انجام بدیم به ارمنستان، خوردیم به این مشکل، دیدیم EAC میخواد و ما متولی پیدا نکردیم.
یعنی خودتون زخم خورده این ماجرا بودین، رفتین که یه راهگشایی انجام بدین و هدفمند بکنین کار رو،
هم برای استاندارد EAC و هم برای حمل هوایی به روسیه. چون مثلا ما میخواستیم نمونه محصول بفرستیم برای شرکتی، بله. تنها راه این بود که بلیت بگیریم مسافری با خودمون ببریم،
چمدانی
بله. حالا اینا محدودیت وزنی داره، مثلا 30 تا 35 کیلو بیشتر که نمیذارن شما ببرید. یوها مثلا محصول خاصی 200 کیلوه، خب اینو باید چیکارش کرد؟ این خب راه حل نداشت، فقط میتونستن مثلا با کامیونی که داره بار میبره روسیه جای خالی داشته باشه بتونن حملش بکنن. تنها راه همین بود. خب ما این مشکل رو حل کردیم. یا مثلا از ایران خیلی پسته فراوون میره، مثلا 20 کیلو 30 کیلو مسافره میبرن، الان میتونن با اوزان زیاد هوایی بفرستن، چون که اونقدر وزنش زیاد نیست که با کامیون بخوان حمل بکنن و ارزش کالا خیلی زیاده و حمل هوایی ارزشمنده بخوان کار انجام بدن. خب این الان انجام شده، یعنی ما کاملا آماده ایم که با دوستان این همکاری ها رو انجام بدیم.
خب یه سوالی برای من پیش اومد، میخوام اینطور نگاه بکنم که همین اتفاقی که حالا سوال دیگری هم دارم که چرا کشور روسیه، که بعدتر پرسش میکنم از شما آقای کلدر، ولی این اتفاق رو شما معتقد هستین خود تولید کننده تواناییش رو نداره، حالا دانشش رو نداره، اون زیر ساختاش مهیا نیست که خود تولید کننده این اقدام رو انجام بده، چه نیازی به مجموعه و مجموعه مثل شما، حالا شما برای روسیه و دیگر کشورها وجود داره؟
بله، عرض کنم که خب دقیقاً این مشکلی هستش که خب ما یه شرکت استارتاپ، این تقریبا کمتر از یک سال هست که این کارو شروع کردیم، ولی خب تو زمینه حمله هوایی بالای 120 مورد تو همین 6 ماه اخیر ما تونستیم که ارسال بار از روسیه به ایران و ایران به روسیه انجام بدیم و خیلی سریع داریم شناخته شده میشیم توی بازار. ولی خب تو زمینه استاندارد هنوز مقاومتی داره صورت میگیره از جانب تولید کننده ها و به نظر میرسه باید برم به بنبست بخورم بعد بیام. من یه خورده سخت شناسوندن این موضوع، از طریق دوستانمون توی سازمان توسعه تجارت هم داریم کمک میگیریم، همایشا شرکت میکنیم که بتونیم بهتر بشناسونیم مطلب و از طریق فضای مجازی به هر حال. ولی فرایند سختی نیست، یک ماه هست کل پروسه انجام میشه و اعتبار 5 ساله میتونیم برای همه تولید کننده بگیریم.
تحصیلاتی که در نظر گرفتیم مثل همین اعتبار 5 ساله، مبلغ پایینی که هست،
بله.
توی 6 ماه تونستین 120 مورد رو انعقاد قرارداد داشته باشین و موفق باشین، فکر میکنم خودش حاکی از این هست که جای خالیش احساس میشده و حالا تولید کننده ها روی آوردن به همراهی با مجموعه مثل شما. چرا کشور روسیه رو در نظر گرفتین خودتون، چون به مشکل خوردین یا بحث تحریم هایی که هست باعث شد که سراغ روسیه برید؟
بله، عرض کنم خدمتتون که خب روند صادرات ایران به روسیه رو چند دلیل ارزشمنده.
بله.
دلیل اول این هستش که ایران جزو خب بریکس هستش،
بله.
جزو عرض کنم که شانگهای هستش، اتحادیه، بله. شانگهای. توی زمینه تعرفه‌های ترجیحی ما روی خیلی از کالاها تعرفه صفر داریم حتی، و همچنین در آینده نزدیک شاید جزو اتحادیه اوراسیا هم بشیم. تو آینده نزدیک این برنامه‌هاش هست.
بله. دیگه این اقاد و پیشنویسش دی ماه سال 1402 رخ داد.
احسن. حالا ان‌شاءالله اجرایی بشه زودتر.
بله، بله. ان‌شاءالله که
این یه دلیل هست. دلیل دیگه این هستش که خب ما خیلی فرصتایی رو از دست دادیم، مثلا قطر بود که ما از دست دادیم تو اون اختلافی که با کشور عربستان داشت، یا مثلا جنگ آذربایجان و
جمهوری آذربایجان
ارمنستان، اون بازار باز دوباره نتونستیم بگیریم. الان این فرصت هست برای روسیه، چون درگیر جنگ با اوکراین هست، جنس از آمریکا و اروپا نمیره به روسیه. الان سه تا کشور تولیدی هستن تو آسیا، چین، ایران و ترکیه، که دارن رقابت میکنن واسه این بازار و متاسفانه ما اصلا عقب تریم. و یکی از مهمترین دلایلش زیرساختایی هستش که به وجود بیاد. ما سعی میکنیم به اندازه خودمون کمک بکنیم به تولید کنندگان که این شکل بگیره. یکی از دلایلی هم که کشور همسایه‌مون ترکیه خیلی موفق بود این هستش که یک شرکتی به عنوان یک تعاونی میره و کلی تولید کننده بهش ملحق میشه، به عنوان یه تیم قوی میره قدرتمند جلوی یه شرکت قدرتمندی مثل خودش توی روسیه میشینه و خیلی قوی صحبت میکنه به پشتوانه این شرکت‌های تولیدی. بله. و اتفاقی که میفته اینه به تمام برندها جایگاه میده، جایگاه خود واقعیشون رو میده و از یه چیزی جلوگیری بله بله اصلا و جلوگیری میکنه از رقابت منفی. یکی از بزرگترین موضوعات ما که رقابت منفی بسیار. داریم در روسیه، اینا باعث میشن که آقا قیمت واقعی خودش رو بده. من یکی از آفتهای کارمون رو بگم خدمتتون، تو زمینه صادرات کشمش به مسکو الان تولید کننده ما بغل هم نشستن، همه دارن قیمت یکی پایین‌تر از دیگری، رقابت منفی که خیلی آزاردهنده شده. هستم خدمتتون.
متشکرم از شما جناب آقای کلهور گرامی که با ما همراه بودن و سازوکار فعالیت خودشون رو بیشتر شناسوندن. متشکرم از حضورتون در پنجره اقتصاد رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم.
ارادتمند به خدا می‌سپارمتون.
رادیو اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامت بزنید به شماره 30036-37.
سپاسگزارم که امروز هم همراه بودین با رادیو اقتصاد و پنجره اقتصاد که از نمایشگاه ایران اکسپو تقدیم حضورتون شد. تا فردا ساعت 15 بدرود.
این هم از برنامه پنجره اقتصاد که از محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران تقدیمتون شد، در خصوص نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران اکسپو 2024 تا پایان هفته این برنامه به همین شکل تقدیمتون میشه.
راه پیش رفت. کسانی هستند من سراغ داشتم در دانشگاه، استاد سر درس سر کلاس از تجزیه کشور دفاع کرد، این چیزی که ضد انقلاب ما اونو قبول نداره، تجزیه کشور. یه استاد و یه بیانی دواده، من همون وقت به رئیس اون دانشگاه تذکر دادم این رو، متعاقب کار درستی انجام نگرفت اون زمان. این کار شما هاست، خودتون رو از لحاظ پشتوانه نظری و فکری تقویت کنید، این لازمه. اگر لحاظ نظری تقویت نکردید، تشکل‌ها خودشون رو تقویت نکردن، اشکال در کارشون به وجود میاد، نه اینکه نمیتونن تفکر انقلابی رو گسترش بدن، خودشون هم حتی ممکنه به تحلیل برن، کمان که این اتفاق افتاده در مواردی زیر اسم اسلام برخلاف فکر اسلامی کار میشه، حرف زده میشه، اطلاعیه داده میشه از این قبیل. یکی از توقعات اینه، نگاه نقادانه رو داشته باشید اما نگاه سرفرازانه را هم در قبال پیشرفت های کشور داشته باشید. من میبینم خب کشور در بخش های مختلف کشور پیشرفت های زیادی اتفاق افتاده، چرا اینا تو اظهارات تشکل ها مشاهده نمیشه؟ بله خب انتقادها رو باید بگید، شکی نیست، اما افتخار کنید، سرفراز باشید که در بخش های مختلف کارهای مهمی انجام گرفته، کارهای خوبی انجام گرفته. به هر حال تشکل ها یکی از فرصت های بزرگ کشورن، تشکل های دانشجویی. بنده تشکل های دانشجویی رو همتون رو جز فرصت های بزرگ میدونم، میدونم اختلاف نظرم دارید، اختلاف ممشا هم دارید، اشکالی هم نداره، اختلاف فکری غیر از یقه گیری و دعوا کردنه. اونی که بنده اول سالم گفتم، تکرارم کردم، بازم تکرار میکنم و نهی میکنم از او، او عبارت است از دعوا کردن. اختلاف نظر به دعوا نباید منتهی بشه، گریبان یک دیگر رو گرفتن نباید منتهی بشه. اختلاف دارید اشکالی نداره، اما وجود تشکل ها یکی از فرصت های بزرگ برای دانشگاه.
اطلاع رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرشاج اصیل دارای هویت در تنوعی کم نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
یه لنت خریدم استا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
هه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبرم فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارساله.
عصر بهارانه دلچسبی رو براتون آرزو میکنم. هر جایی که هستید یک عصرانه جمع و جور آماده بکنید به همراه چای با طعم دارچین و بشینید پای رادیو موج اف ام ردیف 98 گذر بازار.
بازارچه چه قدیمی باشه یا یه بازار جدید،